اتفاقات مختلفی میفته که من از من پیشنهاد میکنم حتما این نگاهتون رو برای سال دوم بذارید. ولی خب بحث اربعین به نظر من حالا چیزی که بهش پرداخته کمتر میشه بحث جمعیتشه تو عکس ها. ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا یه سوژه، یه بچه، یه مادریه، کسی که معلول معلولیت داره و اون بولد میشه تو خبرها و اون سر جای خودش. اما عظمت اربعین یکی حضور این افراد به صورت تک سوژه و تک تکی، اما اینکه ما جمعیت رو بتونیم نشون بدیم، این به نظر من برد رسانش بیشتر میتونه باشه.
ببینید اون نگاه مسترلانشاتی که اصطلاح سینمایی به کار میبرن، بسیار نمایی بسیار بسیار بزرگ، طبیعتا نیاز به دستگاهایی داره که در توان یک عکاس نیست، یا باید در یک ارتفاعی باشید که تا افق کار میکنه رو بگیرید، که اون از استثناءات، باید مثل دیدبانهای دفاع مقدس تو یک دکل به یک برج بنشینید و عکس بگیرید، که به نظر من اینجوری هم خواهد شد دیر یا زود، کسانی تو این برجک ها مینشینن و عکس میگیرن که این عظمت جاری رو بگن. اما سوال بعدی که من هم از سرکار خانم میپرسم هم از شما این هست. جناب آقای درخشان اشاره کردن وقتی سال اول میرید انقدر غرق میشید که اصلا ممکنه دست و پاتون رو گم کنید، نفهمید که من حالا به کدوم سمت عکس بگیرم، هر طرفو که نگاه میکنم سرشار از تصویرهای ماندگاره، و بعد افسوس میخورید که چرا وقت ندارم، چرا این لحظات در حال گذر هستن، چون اصلا زندگی جاریه، سوژه عکاسیتون نیستن که برای قشنگی بایستند و لبخند بزنن، دارن کار خودشونو میکنن. توی اون اتمسفر یا فضای قالبی که وجود داره سرکار خانم صفوی، صدایی که گوش یک عکاس متعهد میشنوه چیه؟ چه چیزی رو میشنوید شما؟ با من یک عکاس.
من انسانیت و همدلی اون رو شنیدم. یعنی من خیلی بیشتر از این که درگیر فرم و ترکیب بندی و همه اصطلاحات عکاسی باشم، درگیر انسانیت و احساسات آدم ها بودم توی سفر اولم.
یعنی صدای آدمیت رو میشنیدی؟
میشنیدم.
در قالب چی؟ آیا بهتون کمک میکرد که قاب ببندید؟ آیا بهتون سوژه میداد؟ ایده میداد؟ یا سعی میکردید اون صدا رو ثبت کنید؟
مهمترین نکتهش این بود که من برای اینکه از نشون دادن انسانیت و همدلی آدم ها عکاسی میخواستم بکنم، نباید به کسی میگفتم برام جست بگیره، نباید از کسی میخواستم برام نقشی بازی بکنه. آدم ها تو قالب خودشون داشتن انسانیت رو به من نشون میدادن. و شاید اینکه من خیلی درگیر احساسات شده بودم سال اول و اصلا خودم رها کرده بودم از اینکه یک موضوع واحد رو پیش ببرم یا یک چیز واحد رو بخوام عکاسی بکنم، این انسانیت منو خیلی به خودش درگیر کرده بود. احساس میکنم من بدون اینکه احتیاج به کارگردانی هیچ گونه تصویری داشته باشم، میتونم اون چیزی که دلم میخواد رو عکس بگیرم.
سپاسگزارم آقای درخشان.
به نظر من فی نفس هر عکسی که از اربعین گرفته بشه زیباست. یعنی من خیلی وقتا میگم خیلی سادن و زیبا. به نظر زیبایی که اربعین داره اینه که افراد با طیف‌های مختلف، چه مذاهب بخوایم بگیم، چه ملیت، و همینطور چیزی که ما توی شهرها و کشور خودمون میبینیم، قدرت مالی و اقتصادی متفاوت، اونجا همه توی مسیرن.
دروس.
یعنی شما اونجا هم همبستگی رو میبینی و نکتهش اینه که دیگه همه یک دستن، همه توی مسیرن، کسی نمیتونه مسیر خودش رو بره، و اونجا به نظر من یه پیوندیه بین فطرت انسان ها، چون همه از یک پله شروع کردن و دوباره همه دارن با یک مسیر توی مسیر اون قدم ها رو میذارن و به سمت کربلا میرن.
انسان ها توی احساساتشون مشترک هستن، فارغ از اینکه به کدام مرز تعلق دارن، کدام ملیت هستن. مثل عشق، عشق در یک لحظه اتفاق میفته، همونجوری که تنفر بدون که کلامی رد و بدل بشه میتونیم عشق و تنفر رو در یک کودک ببینیم که اصلا زبان رو نمیدونه. عکس های شما گویای لحظاتی بودن که ادبیات جهانی درشون مستتر بود. اون لحظاتی که شما لرزیدید، نفستون گرفت و سوس شدید و فهمیدید اینجا اون اتفاق افتاده، کجای سفرتون رخ داد؟ سرکار خانم، جناب آقای درخشان. اون لحظه، لحظه واقعا خاص و نادر.
شاید اگر یه خاطره بخوام تعریف کنم که شروع این بود که من غافلی کرد توی سفر، من سفر اولم زمینی بود. وقتی که از مرز مهران رد شدیم، من توی اتوبوس استراحت میکردم که یه صدای بلندی رو میشنیدم و حالا با توجه به ذهنیت خودم فهم کردم دعوا شده. اتوبوس نگه داشت و من زدم که یه آقای عراقی جلوی اتوبوس ما وایستادن و خواهش میکنن از ما که ما پیاده شیم با صدای بلند. بعد من میتونستم برم سوال بسید چیکار دارم میکنم، ما که داریم میریم راهمونو. بعد ما پیاده شدیم، حالا وارد منزلشون شدیم. شاید میتونم بگم اولین جایی که من اینقدر غافلگیر شده بودم که حتی اصلا دوربینم از توی اتوبوس نیورده بودم، وقتی بود که وارد اون خونه شدیم.
عکسایی که نگرفتم
دقیقا. هی مثلا داشته از خودم میپرسم چه اتفاقی افتاده، چرا این آقا اینقدر اصرار میکنه ما وارد خونهشون بشیم، بعد چرا اینقدر مثلا بعد از اینکه ما نماز خوندیم جلوی ما رو میگرفت که ما از خونهشون بیرون نشیم تا حتما شامشون. مثلا من نمیدونستم چی قراره ببینم، خب قطعا مثلا حالا آشامیدن و خوردن اونجا هدف نیست برای اونا، ولی مثلا برای من خیلی عجیب بود که من دارم چی میبینم. و مثلا شاید توی اون تایم من اصلا به این فکر نمیکردم که دوربینم کو، و دقیقاً واسه هر کسی هم خواستم سفرمو تعریف کنم این خاطره اولین چیزی بود که تعریف میکردم که من با یه تعجب تمام با یه بهت زده که نمیدونستم مثلا یه فاصله یه خواب و بیداری بود که من بخوابم بیدار شم و با اولین مهمان نوازی روبرو بشم بودش.
سپاسگزارم جناب آقای درخشان بزرگ. با شما هم از این لحظات بهت زدگیتون بگید، جایی که دیگه دوربینی نبود، خودتون بودید و یک اکسپوزی که در قلبت اتفاق افتاده.
من آخری رو نتیجه اتفاق اول میدونم. خب من هم تسلط به زبان عربی دارم هم زبان انگلیسی. اتفاقی که افتاد، ما با یه گروهی رفتیم که متاسفانه مدیریت خیلی ضعیفی داشتن و من ناخودآگاه اینجوری بگم، من دیگه نبودم که اونجا عربی حرف میزدم، یکی به من کمک میکرد که اونجا تو عربی حرف بزنم در حدی که افراد رو از مرز رد کنیم و کارهاشون رو انجام بدیم. اتفاقی که افتاد، ما شب اول که نجف رسیدیم من به شدت خسته بودم و توی راه رویی که ما اونجا بود خوابم برد، یهو با یه صدای بومی بیدار شدم، دیدم دیوار بغل من که مال صحنه حضرت فاطمه که داشتن اون سال می ساختن با فاصله یه متری دیوار افتاد اومده پایین و من بلند شدم دیدم هیچ اتفاقی واسه من نیفتاده، واسه من که من بلند شدم خسته دوباره خوابم برد، ولی متوجه دیدم که هیچکی هم زیر دیوار نبوده، یعنی کسی که به عینه دیدم. و حالا اتفاقات اینچنینی و چیزی که من خیلی حسرتش رو میخورم، خب اون سال قسمت شد ما بالا پشت بون حرم حضرت ابوالفضل هم تونستیم بریم و اتفاق افتاد. من اون موقع دیگه مریض شده بودم، هیچ عکسی ندارم و الان فقط میتونم خاطراتم رو مرور کنم.
هیچ اکس نمیتونی بازسازی کنی به اون شکل. یک اتفاقی در قلبت ثبت شده، این عکس مال خودته. ببین گاهی وقتا عکاس عکسی برای خودش بگیره، این عکس عکس خود آدم،
مثل کاروانایی که میومدن و میخوندن و من فقط تو حافظمه، هیچ عکسی ازش.
دقیقا این حال و هوای قشنگی که الان جاریه در برنامه ما، در دل برنامه کربلا جاری است، تقدیم شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو میشه. در این لحظات قشنگ اگر هر حسی برای شما به وجود اومده، یقینا این حس در ما هم هست. امیدواریم که این حال قشنگ معنوی که همگی داریم همچنان جاری بشه و در عکسی که در این لحظه قابش همه ما هستیم جاودانه بشه. کربلا جاری است. اربعین شهادت آنان که صفی از آینه بودند و خداوند در همه آنها درخشیدن گرفته بود تسلیت باد. این برنامه کربلا جاری است که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میشه. میهمانان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای
استاد سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی، مهمان ناماشنای برنامه ما که به تحلیل معنایی حضور مردم در فضای مجازی و واکنش هاشون به عکس های کربلایی معطوف میکنن. جناب علی درخشان، عکاس و فعال رسانه‌ای و سرکار خانم عاطفه سادات صفوی، عکاس و معلم. در بخش پیشین با این بزرگواران صحبت کردیم. جناب آل داوود گستره عظیمی رو برای ما باز کردن که اساساً ثبت این اسناد چه ارزش معنوی، فرهنگی، تاریخی و بار سیاسی داره. جناب آقای درخشان به حال و هوای غالب بر اون عکاسی پرداختن و گفتن که آنچه که در اینجا جریان پیدا میکند نوعی آموزش غیر دانشگاهی است که میتواند برای ما به عنوان درسای ماندگار بماند. با آنچه که سرکار خانم سادات صفوی فرمودند این بود که پالایش ذهنی و جسمی که برای یک فرد در آن پیاده روی طولانی رخ میدهد اتفاقی است که در قالب کلمات نمی گنجد و گاه آنقدر خصوصی و شخصی است که فقط برای خود فرد باید به عنوان یک گنجینه باقی بماند. اما در بخش دوم گفتگومون در برنامه کربلا جاری است میخوایم نگاه کنیم که واقعا نقش عکاسان هنری که متعهد هستند در ترویج و جهانی سازی راهپیمای اربعین چگونه رخ میدهند، چگونه هشتگ ها میتوانند به ما کمک بکنند. این فرایند جناب آل داوود بزرگوار چگونه باید رخ بده؟ یک عکاس معمولا اگه بخواد عکس هاشو که ثبت کرده در گستره جهانی ثبت بکنه چه مراحلی باید طی بکنه، در کجاها قرار بده؟ از دیدگاه حضرت عالی بهره مند بشیم.
ببینید با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی و میکرو بلاک‌ها و حتی پیام‌رسان‌هایی که قابلیت استفاده چند رسانه‌ای و هشتگ‌ها را دارن، یعنی میتونن هشتگ‌ها را دسته‌بندی بکنن، ما در همین اربعین امسال دو تا هشتگ رو در میکرو بلاک، حالا توییتر و بعضی شبکه‌های اجتماعی سعی کردیم که حالا به سطح گسترده پخشش کنیم، استفاده کنن. البته در حوزه بین‌المللی به زبان عربی حالا خیلی محتوای خوبی اومد، اما به زبان انگلیسی خب خیلی هم تولید محتوا کردن، هشتگاشون هم مال خودشون بود، یعنی هشتگ واحدی نبود. ما پیشنهادمون اینه که همه حول یک هشتگ، دو تا هشتگ، یه هشتگ به سه زبان، به چند زبان بیان تولید محتوا بکنن و این هشتگ ها وقتی زیر این عکس ها قرار میگیره، زیر این پست ها قرار میگیره، شما میبینید که توی یک حالا پیام‌رسان یا یک حالا شبکه اجتماعی یا یک میکرو بلاگ توی تایملاینش شما میبینید این رو با اون هشتگ رو وقتی روش کلیک میکنید همه عکس ها میاد، همه محتوای مرتبط با این هشتگ میاد. ببینید دو تا هشتگ بود، یکی هشتگ به افق اربعین بود و یک هشتگ حب الحسین یجمعنا. این دو تا هشتگ وقتی ما الان میریم بررسی میکنیم میبینیم تعداد زیادی از محتواها خارج از ایران داره تولید میشه. حتی برای خود ما جالب بود که از کشورهای دیگه اومدن عکاسهای آزاد، عکاسهایی که واسطه رسانه‌ای به بنگاه‌های رسانه‌ای ندارن اومدن و از هشتگ ما دارن استفاده میکنن در این شبکه‌های اجتماعی. و حالا میگم یک ضعف اینجا وجود داره که این هشتگ ها هماهنگ نیستن. ببینید ما در عرصه بین‌المللی امسال من میتونم حالا با پوشش رسانه‌ای که داده شده توسط صدا و سیما و تشکر باید بکنیم از صدا و سیما بابت این حرکتی که خیلی خوب خطش توی کشور جا افتاد، در شما میبینید در چنین شرایطی در کشور ما مردم عاشقانه و هر چی داشتن رو گذاشتن کف دستشون و رفتن. امسال این صحنه خیلی زیبا رو به وجود آوردن. حالا به تصویر کشیدنه این رشادت های مردم، حالا شاید در شرایط فعلی کشور که ارز حالا گرون بود، مشکلاتی بود در تبدیل ریال ما به ارز عراق، شما میبینید به تصویر کشیدنه این رشادت های مردمی، این از خودگذشتگی های مردمی و این عشق مردمی توسط عکاسان داره صورت میگیره. حالا این اگر مجتمع بشه با یک هشتگ هماهنگ، شما ببینید دارید در یک شبکه اجتماعی تصویر محور روی هشتگ کلیک کنید. الان بعض از این شبکه های اجتماعی قابلیت این دارن که برای هشتگ ها هم یک صفحه میسازن. بعض از این هشتگ ها من نگاه کردم دیدم تا چند ده میلیون عضو داره. خب ما میتونیم، یعنی میتونن مردم هم فالو کنن هشتگ ها. شما فرض کنید ما یک هشتگ جهانی بسازیم، از امسال اربعین شروع کنیم و به همه بگیم آقا خب اومدید اربعین با گوشیت عکس گرفتی، عکست با این هشتگ بگذار. شما بعد از یک سال میبینید یک صفحه شاید چند میلیون چند ده میلیون عضو داره و هر کسی یه عکسی با این هشتگ گرفته اومده توی این صفحه نشسته. خب یه حرکت فرهنگی است، یعنی ما میتونیم این عشق مردمی رو با زبان تصویر به مردم دنیا نشون بدیم و این اتفاق در حال رخ دادن است.
خیلی عالی. چرا باید درخشان با عکستون چه کردید؟ چگونه نشونشون دادید؟ چجوری توضیحشون کردید؟
طبیعتاً حالا برمیگرده به امکاناتی که هر شخصی داره. اون موقع که من بودم، چون من پس از سفرم همراه با یک گروهی شدم که اونا خودشون آرشیفاشون نگه می‌داشتن، من از یه مقطعی به بعد تو سفرم آرشیوهای خودم دست خودم نبود. اما اون چیزی که اینجوری من میگم، من عکس هنری یا عکس خبری نگرفتم، من بیشتر عکس دلی گرفتم. و نکته‌ای که بود، حالا من تونستم یکی توی صفحه مجازی خودم با هشتگ های مرتبط که حالا همین که استادان فرمودن، این که ما به سمتی بریم که هشتگ های واحدی داشته باشیم قطعا تاثیرگذاریش بیشتر خواهد بود و به نظر من یه خورده کمکاری شده و بعد این عقب موندگی رو به سرعت ما بتونیم درستش کنیم و با سرعت خیلی بیشتر به سمت جلو بریم. و همینطور توی خبرگزاری هایی که حالا قرار بود براشون گزارش بفرستم، اونها رو ارسال کردم.
ارسال کردید. سرکاخم سفر که شما چه کردید؟
من اولین سالی که اربعین عراق رو عکاسی کردم با انجمن دانشجوی عتبات رفته بودم. عکسام تقویم اون سال رو شامل شد و آرشیوش رو و یه نمایشگاه عکسی که به صورت دانشجوی توی ایتالیا با موضوع اربعین برگزار شد و عکسام
اونجا انجام شد. ده. الان چگونه، چه تکنیکی رو داری، چه تاکتیکی رو برای به نمایش گذاشتن عکساتون انتخاب کردید؟ چه روشی رو برای ماندگاریش در نظر دارید؟ ببینید، تا زمانی که شما یه کار اکسپوز میکنید، عکس میگیرید، خب تا اون لحظه است. ولی مسئله اینجاست که ما یک بازار باید داشته باشیم. طبیعتاً آدم برای خودش که فقط عکس نمیگیره، عکس میگیره که مخاطبین هم ببینن، لذت ببرن. بغیر از اون عکسایی که آدم برای دل خودش میگیره، مثلا شاید دوست نداشته باشه کسی غیر از خودش ببینه اون عکس رو. اما معمولاً عکس به عنوان یک رسانه جمعی، طبیعتاً زمانی مأموریت یک فریم به پایان میرسد که دیده بشود. شما با مأموریت دیده شدن اونها چه میکنید؟
خب یه بخش خبریه که باید برای همون سال خبر رو کار کنم و برن، ولی خب مثل امسال که قسمت نشد ما بریم، من تو صفحه شخصی خودم به صورت فلش بک این که دوباره اون عکس ها بیان با هشتگ ها و پیشنهادی که من دارم، اگر یه گروهی نهادی چیزی پیدا بشه که بتونه اینها رو سازماندهی کنه و جمع آوری کنه و ازم میخوام شما که با یک مهندسی رسانه اینها رو پخش کنه، قطعا تاثیرگذاریش به شدت بیشتر خواهد بود تا من عکاس نوعی که حالا ممکنه چند کا فالوور داشته باشم، اصلا بگیم چند صد کا فالوور دارم، تو پیج شخصی خودم بذارم و اول از اونطوری قطعا خیلی نگاه جهانی تر میشه. اگه جهانی بخوام کنم این قطعا بهتره.
یه چیزی رو یکی از دوستان میگفت خیلی منو به فکر فرو برد، گفت زمانی که شما اون مسیر رو طی می‌کنی میله هایی هست که ذره تا برسه، شمارش چند تاست؟
فکرم 1400 خود
دقیقا. بعد میگفتش که من همیشه داشتم فکر میکردم فاصله‌ای که از این میله تا اون میله هست چون داره تو لحظه به لحظه تو رو میگه که چقدر چند میله دیگر مانده است که برسی به خانه مقصود خودت، بهترین گالریست برای اینکه اتفاقات رخ بده. یعنی به تعداد میله ها کتاب نمایشگاهی، یعنی مثلا میله 800 همه اون اتفاقاتی که ما بین 800 به 801 افتاده برگزیده بشود در طول سال ما بین زمانی که دیگه 40 نیست. یعنی این فرایند باید دائم زنده بمونه، این معبر باید دائم تحت شعاع این قصه قرار بگیرد که نمایشگاه خیابان نمایشگاه جاده است، بنرهایی وجود دارد که برگزیده عکسای این مقطع یا این جغرافیا طول عرض جغرافیایی داره. اون موقع هر آن کسی که در طول سال هم میره بود. جناب آقای آل‌داوود صحبتی دارن راجع به این موضوع. من نمیدونم چقدر این ایده شدنی عملیاتی، ولی به نظر من اتفاق فوق العاده قشنگی است.
ببینید، فضای مجازی محدودیت از بین برده. مثلا همین فضای شبکه اجتماعی اینستاگرام، ما هر سال میتونیم اینو هر روز تکرار کنیم. اما یه نکته به شما بگم، ببینید ما جامانده ها از این حماسه عظیم اربعین، الان میگم من وقتی نگاه میکنم به بعض از این شبکه‌های اجتماعی، وقتی تایملاینمو باز میکنم میبینم مملو از تصاویریه که حالا به قول برادر نای درخشان دلی گرفته شده و جالبه این از دل میگن از دل برایت ناجرم بر دل نشیند، توی تصویر هم همین هست. یعنی واقعا همه اینا تجربه کردن. ببینید ما جامانده ها هم میتونیم خودمونتون حال هوا ببینیم. مثلا من در همین اینستاگرام داشتم به استوریای دوستان نگاه میکردم، دیدم مثلا 15 تا استوریه، از 15 تا 14 تاش الان تو مسیره، لایو داره پخش میکنه، یه دقیقه پیش پخش کرده، یه تصویر دیده پخش کرده، از این عمودها عکس گرفته، از حال و هوا عکس گرفته و کاربر رو میبره دقیقا توی یک فضای پنج بعدی. شاید شنوندگان عزیز تعجب کنن چجوری پنج بعدی. شما یه عکس میبینید، مثلا یه دختر بچه داره به شما آب تعارف میکنه، بوی اسفند داره میاد، یا مثلا در تصویرها اسفند آتش داره،
انقدر زنده است، انقدر در لحظه جاریه
و شما دقیقا وقتی این تصویر یا اون حالا فیلم نگاه میکنید، دقیقا توی ذهنتون تمام حواستون میره سمت اون چیزی که تجربه کردید و کاملا پنج بعدیه. یعنی از همه ابعاد شما اینجا دارید. حتی یک نکته خیلی جالبتر به شما بگم که شما میگید این هر کدوم از این عمودها، از عمود یک از زیر پل صورت الاشترین که شروع میشه تا عمود 180 از اونجا بعد دوباره صفر میشه، یک عمود یک شروع میشه، شما میبینید تا دقیقاً جایی که شما سلام میدید به حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام، شما میبینید که اینها، این گالری های تصاویر جلوی چشم شما که هست، چی با این فضای مجازی فعلی شما میتونید دقیقاً روبروی حرم بایستین. ما هم اینجا دقیقاً همون سلامی که شما میدید رو با اون تصویرسازی ذهنی داشته باشیم. پس ببینید یک نمایشگاه 24 ساعته 365 روز ساله.
دقیقاً من میخوام بگم استفاده از فضای مجازی و توانایی هایی که در واقع نمایشگرهای سه بعدی دارن یا شبیه سازها دارن، ما حتی برای کسانی که روی تخت بیمارستان هستن ما میتونیم اینها رو، دوستان این کار میتونن انجام بدن، یعنی دانشجوهای خلاق و فعال که اینها رو به صورت در واقع فضای مجازی و این سفر مجازی برن، یعنی عمود به عمود پیش برن، صدا پخش بشه، تصاویر پخش بشه، حال و هوا و لحظه به لحظه به دلار نزدیکتر بشه. یعنی گویید این سه روز سفر، چهار روز پیاده روی که تا برسی و بعد اتفاق بیفته، برای اینا هم به صورت ریل تایم یا زمان واقعی رخ بدهد. این لحظه لحظه، این نفسه، این نبضه، همه اینا واقعیت است که وجود دارد.
درسته. ببینید الان با تکنولوژی واقعیت مجازی
بله
داره این اتفاق میفته. یعنی شما با تکنولوژی واقعیت مجازی طرف رو میتونید واقعا حواسش رو ببرید در یک مکان، در یک حالا فضای خاص. این اتفاق داره میفته و یک نقش خیلی جدی پس اینجا دارن کسانی که، عکاسانی که اینجا تولید اثر دلی، اثر هنری، تولید محتوا میکنن بر روی انتقال اون حال و هوا، اون ایدئولوژی، اون مفهوم به مخاطبی که این طرف هست. واسه این نقش خیلی مهمیه و اگر اینها ثبت نشه و ضبط نشه، شما میدید هیچ انتقادی هم صورت نمیگیره.
سرکار خانم صفوی بزرگوار، شما دوست داشتید تو اون سفری که میرفتید چند نفر بودید؟ ای کاش 10 تا خودم بودم اون موقع میتونستم، یا 100 تا خودم بودم، هر آنچه که میخواستم عکس میگرفتم، چون واقعا نمیدونم سرم رو به کجا بچرخونم که عکسی نبینم، که سوژه ای نبینم. این احساس چند بار بهتون دست داد؟ فکر میکردید چند نفر باید میشدید؟
دوست داشتم دوتا بودم که وقتایی که خسته میشدم از اون یکی کمک میگرفت.
این نگاه کاملا بانوان هست، کاملا محترم. شما آقای درخشان عزیز،
به نظر من عدد نمیشه گفت، چون انقدر زیاده که مثلا میگم 100 تا ممکنه بگم یکی بیاد بگه 101 دلیل هم داشته باشه. اما من توی مسیر خسته نشدم، اما من خودم به نظرم دوبار بودن رو تجربه کردم، نشون به اونشون که من مریض که شده بودم توی سفر، من از اتوبوس پرت شدم پایین و بیهوش شدم.
اصلا قصه های سفر رو بده رخشان خودش یه حکایتی است.
من برگشته بودم از سفر، داشتم تعریف بازه همه میکنم که چه اتفاقاتی واسه من افتاد و من بیهوش که شدم و تعریف میکنم، میگن به تفتیش سیطره خورده بودیم، دستای من زیر چرخ ماشین بغلی بود و من بیهوش افتاده بودم و یکی از همکارای ما از تو اتوبوس بلند شد، حالا منو با یه دست بلند کرد، من دقیقا حس بازیای جنگی که زمان کودکی میکردم هم دست داد و من رو بردن طرفی طرف جاده و من انگار ریسیت شده بودم. همه میگفتن قیافت شبیه رنگ گچ میمونه ولی گفتم من خوبم، هیچ مشکلی ندارم. و اونجا من میگم دو نفر بودن
احساس کردید کاملا،
ولی خب
خودتون از درون سوژه عکس خودتون شده بودید.
بله.
متوجهم چی میخواید بگی.
و توی کربلا متاسفانه مریض شدم. یعنی اگه اینجوری بخوام بگم، میگم من کاشکی سه نفر بودم. نفر اول که بودم ریسرچ شدم، چون نفر دوم و نفر سوم اونی که مریض کاش نمیشد و بیشتر میتونست درک کنه.
وقتی واژه مریض رو به کار میبرید دل من میگیره، یاد بیمار کربلا میفتم، یاد امام سجاد میفتم که ببینید ایشون چه حال تلخی رو داشتن. یعنی هر اون کسی که در اونجا بیمار بشه میتونه اندکی به اون حال نزدیک بشه. همواره ما اون اتفاقات رو دیدیم اما اون برای قصه رو فراموش کردیم. اتفاقا کسانی که میرن که حال بیماران رو در این راه پیمایی بزرگ ثبت کنن، من فکر میکنم کاری بس بزرگ دارن انجام میدن و باز این هم کار عکاسانیست که میخوان انجام بدن. حالا باز سوال میخوام بکنم، جوانترین عکاسی که دیدید، خردسالترین عکاسی که دیدید و سالمندترین عکاسی که دیدید در طول سفر کجا بود؟ آیا دیدید؟ بچه‌ای که عکس بگیره، یک پیرمرد یا پیرزنی که واقعا خیلی جالبه، یک پیرمرد و پیرزن و پرتوتی که عکس داره میگیره، ولی یک عکس سلفی.
همین دقیقا یه بچه‌ای رو دیدم که از توی کالسکه سلفی میگیره، حالا فکر کنم گوشیو بهش داده بودن که بشینه، و یه پیرمرد رو دیدم که از خانومش که روی صندلی نشسته بود داشت.
احسن احسن. تصویر زوجی سال خورده که خمیده شانه به شانه با عصا در راه پیمایی حضور داشتند و پا به پای جوان‌ترا راه می‌رفتند. تصویر پدری که دختر بچه 3 سالش رو بر دوش گرفته و دوش به دوش همسرش در این جاده طولانی و خاکی گام برمی‌داره. تصویر جانباز عزیزی که روی ویلچره و از طولانی بودن و سختی راه هیچ حراسی به دل راه نمیده و با بازوان پرتوانش به پیش میره با افقی که به چشمهاش گره خورده. تصویر کودکانی که دست در دست بزرگترها پا به پای اونها زمین رو زیر پا میگذارن و سعی میکنن که عقب نیفتن. راه پیمایی اربعین امسال یک نمایشگاه بی پایان بود از تصویرهای این چنین که شما بهتر از من خیلی از اونها رو دیدید. صحنه‌هایی که با چشم سر دیده شدند و با چشم دل در چشم جان همگان ثبت شدند و این یعنی این که کربلا در هر عکس جاری است، در هر سلام جاری است، در هر نگاه جاری است. کربلا اینک در این لحظه جاری است.
تو تنت مونده رو خاکی، من سوارم که برم، آخه من بی تو داداش کجا رو دارم که برم. ولی امشب دیگه زینب داره از پیش تو میره، تو چشاش که پرز خونه، حتی مسجد بی از اونه، همه مست و خزونه، زمینم بی آسمونه، پاش و قربونه نگاهه، پاشو یک چیزی بگو، بگو واسه همیشه نمیذارم که برم. من که با تو آسمون بودم و خورشید بهار، حالا آفتاب خزونم، شده کارم که برم، بی تو تنها سوختن هم توی دشت بی کفن ها، عشق بچه ها و زن ها.